نماز اگر احکام فقهیش رعایت نشه، واجباتش رعایت نشه، خب نماز باطل میشه، نتیجه نخواهد. اون هم قدر متیقن نیست که آدم باید در نماز واجباتش رو رعایت کنه، احکامش رو که شرط صحت نماز هست رعایت کنه. ولی یه سلسله آداب هم هست که شرط فضیلت نماز هست. همونطور که اول وقت باعث میشه که نماز خیلی فضیلتش بالاتر و اثرش بیشتر باشه، رعایت کردن آداب نماز هم خیلی مؤثر در این که اثر نماز بیشتر بشه، فضیلتش بیشتر باشه، ثوابش بیشتر باشه، قرب بیشتری برای انسان بیاره. اصل همه اینا توجهی. باز اگه آدم فکر بکنه درباره این که نمازهایی که ما میخونیم و توجه نداریم، حضور قلب نداریم، این چقدر این کار زشتیه. میشه مثال برای تقریب بزن، مثال زد به این که اگر کسی با یک دوست همتراز خودش باعث صحبت بکنه، اما در این صحبت روشو بگردونه پشتشو بکنه طرف او، میخواد جای دیگر رو نگاه کنه، تماشا کنه، کاری داره، برگرده روشو طرف داره با او صحبت میکنه، اما روشو بگردونه. این چقدر زشته. حالا که اون طرفی که باعث صحبت میکنه مثلا یه معلمی باشه، استادی باشه، پدر باشه، یه شخصیت محترمی باشی، به مراتب از زشتی این کار افزوده میشی. داره با یکی صحبت میکنه پشتش رو بکنه طرف او. حالا شما این را توجه بفرمایید که اینما تولو فتن وجه الله، آدم به هر طرف رو کند خدا همون جاست. رو کردن ما به این است که دلمون متوجه او باشه. اگر دلمون به طرف خدا بود، در واقع به طرف خداییم، الاللهیم، متوجه خداییم. اما اگر دلمون متوجه جای دیگه بود، مثل اینه که رومون رو گردوندیم. خدا که جسم نیست که این صورت ما به طرف او باشه. طرف خدا رفتن، مواجهه با خدا شدن، اینه که روی دلمون به طرف او باشه. وقتی روی دل به سمت دیگری، مثل اینه که با یک جسمی که صورت داره و با یک طرف ما باش روبرو میشیم، رومونا بگردنیم. اونجایی که باید با صورتمون مواجه بشیم با شخصی، روگردوندن اینه که صورتمون بگردیم. اونجایی که باید با دل مواجه با کسی بشیم، روگردوندنش به این است که دل بگرده به طرف دیگه. وقتی نماز بخونیم ما و دلمون جاهای دیگه هست، حالا کجا خدا میدونیم. اگر فکر بکنیم به اینکه معنای این کارمون اینه که وایسادیم طرف یک کسی، پشتمون رو کردیم طرف او، داریم وایس صحبتیم و تازه صحبت هم میکنیم نمیفهمیم چی میگیم. باید عادت کردیم این الفاظی تونتواتی شروع میکنم سوره هم داری وقتی میگیم ولی از دالی نسیدیم رکوع و سجودش هم به جامعه یه وقت میگیم داریم میگیم السلام علیکم و رحمت الله، یادمون میاد داشتیم نماز میخونیم. این سخن گفتن، این رعایت ادب ربوبیت هست. اگر دقت بکنیم در این کارمون، برای هر نمازی که با تمام شرایط فقهیش انجام داده باشیم و هیچ اشکالی نداشته باشه، برای هر کدومش هزار بار باید استغفار کنیم. چقدر بی‌ادبی کردیم در این نماز. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. البته اونم معنای سهو عن صلات هم میتونه معانیم طولی داشته باشه. یه مرتبه هم همینه که یعنی توجهی به معناش ندونیم، توجهی به موقعیت خودمون در مقابل خدا ندونیم. یه آیه‌ای در قرآن داریم میتونه یک اشاره خیلی کوبنده‌ای داشته باشه برای امثال بنده. میفرماد ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. میگه در حال مستی نماز نخونید تا اینکه بفهمید چی میگید. یعنی اگه آدم وقتی نماز میخونه نفهمه چی میگه، مثل اینه که مستی است داره حرف میزنه. لا تقرب الصلاة و انتم سکارا حتی تعلم و ما تقول. اگه آدم مست نماز بخونه اون نمیفهمه چی داره میگه، اینجور نماز نخونه. طوری نماز بخونید که بفهمید چی میگید. و حالا ما خیلی که هنر کنیم سعی میکنیم یه مقداری از نمازمون رو بفهمیم چی داریم میخونیم، معناش چیه. چرا شد به این که حال قلب ما موافق باشه با حال زبانمون، اونجوری که این نماز اقتضا میکنه حال ما هم همونجوری باشه. بهرحال اینا هم مراتبی است از محافظت بر نماز، مواظب نماز بودن. حافظ و عرض صلوات را اگه بخوایم زبان عرفی خودمون معنا کنیم یعنی مواظب نمازتون باشید. چجور مواظبش باشید؟ نماز باشید، ببینید دارید چه کار میکنید، بدونید چی میگید، با کی رو به رو هستید. پس از یک طرف اول سوره می‌فرماید که مفلحین و رستگاران کسانی هستند که در نمازشون خشوع دارند، به این اکتفا نمی‌کنند. بعد از ذکر اوصاف زیادی باز می‌فرماید یکی از شرایط فلاح برای مؤمن این است که الذین هم علی صلواتهم یحافظون، همه نمازهاشون را مواظب باشن، درست بخونن اونطوری که باید انجام بده، چه از نظر وقت چه از نظر رعایت احکام و آداب چه از رعایت توجه قلب و همه چیزهایی که در فضیلت نماز میتونه مؤثر باشه. این آدم این آیات رو ملاحظه بکنه. حالا راه دوری نداریم، کسانی که توجهی اصلا به مسائل معنوی ندارن اونا رو بگذاریم کنار. در بین کسانی که معتقد به خدا هستن، ایمان به الله و به یوم الاخر دارن، در میان ادیان دین حق را شناختن، در میان مذاهب و طرایق طریقه حقه جعفریه را شناختن، از علوم و معارف اهل بیت بیش از دیگران استفاده کردن یا میتونن استفاده کنن، طبعا اینا باید نمازشون از دیگران بهتر باشید. اگه نماز خوبی خونده میشه اون اقلا باید اینجور افراد باشن. حالا هر کسی کلاه خودشو قاضی کنی، ما واقعا چقدر به نماز اهمیت بود. اگر یه دوست عادیمون گفته قرآن ساری میام منزل شما یا شما بیام منزل ما، مواظبتون لباسمون تمیز باشی، موهامون جوریده نباشی، مرتب باشی، حالا دیگه هر کسی به اندازه شأن خودش و موقعیت خودش. اما نماز نه رعایت آداب ظاهریش رو میکنیم نه رعایت آداب باطنیش رو. هر وقت شد، هر جوری شد، با هر لباسی، با اینکه چقدر تأکید شده روی دانه دانه از حالاتی که در نماز هست. نماز که مسواک بزنید تا نزنید چقدر فضیلتش فرق داره. از آداب نماز قبل از نماز مسواک بزنید. نمازی که ما مسواک خونده میشه 70 برابر ثواب نمازی که مسواک نزدید ثواب. نمازی که عطر بزنید بدنتون خوشبو باشه وقتی نماز میخونید. حالا چه تنها نصف شب تو اتاق خودتون تنها نماز بخونید و چه در مسجد و در جمع مردم بخواد حضور پیدا کنید، بدن خوشبو باشه در حال نماز. باز ده ها برابر به نظرم الان یادم نیست معادش در دوشن عباراتش همین تعبیر را داره که نماز با نماز شخصی که عطر استعمال کرده دو رکعت نمازش از 70 نماز رکعت نماز بی عطر ثوابش بیشتر. عمامه که میبندید چجور ببندید، تحت الحنک بیندازید، جایی که ما رعایت نمی کنید، حتی شانه بزنید محاسنتون رو موقع نماز خوندن اول شانه بزنید. سجاده داشته باشید و الی آخر تمام خصوصیاتی که ممکنه در نماز رعایت بشه، همه اینا حکم خاص داره، دستور مؤکد داره که این کارا رو بکنید. برای چی؟ برای اینکه اهتمام به نماز بیشتر بدید، توجه داشته مثلا مهمی. یه روایتی از امام زین العابدین صلوات الله علیه، خادم ایشون میگه که نصف شب دیدم حضرت بلند شدن، لباس فاخری پوشیدن، عطر زدن، موهاشون شانه زدن، خودشون رو زینت کردن. گفتم آقا شما خودت رو مثل کسی که میخواد بره برای خواستگاری عروس خودتون رو اینجور متزین کردید. فرمود بله، میخوام برای خواستگاری حورولی. حالت نماز باید توش اهمیت بدادن. قبل از نماز طوری خودشو آماده کنه که دلش تو نماز باشه، مسائل دیگر رو فراموشش کنه. کار مشکلی بنده هم به زبان میگم، به دلم، حالا دلم هم میخواد اما خب عملم اینجوری نیست. ولی خب از گناه من انشالله که شما نتیجه خوبی بگیرید، بلکه انشالله ما توفیلی نماز شما نماز ما قبول بشه. چه میدونید؟ خدا گوشه و کنار بنده هایی داره که اونا رو دوستشون داره، اونا خدا رو دوست دارن، دل به او دادن، قیافه خاصی هم ندارند، تو مردم هم گمنامند. خدا به برکت اونا به دیگران رحم میکنه، بعد برای اونا رحمت نازل میکنه. در اون مجلسی که اونا باشند خدا بر اونا رحمت میکنه، شامل همه میشه. انشاءالله تو مجلس ما هم چنین کسانی باشن. این ذکر روایات اهل بیت یا آیات کریمه قرآن باعث میشه که دلشون تکونی بخوری، تصمیم بگیرن که نماز رو از این بعد یه خورده بهتر بکنن، هم در وقتش بیشتر رعایت کنن، هم در آدابش، هم در توجه قلبش. به هر حال اگر اینجوری شد وقت میفهمد اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کسانی که این اوصاف را داشتند اهل فلاح بودند و این اوصاف را داشتند، اینها وارث فردوس، وارث بهشت اعلا خواهند بود. حالا در این تعبیر نکته هایی است که نکته های تفسیری سلوات مفسرین بزرگ دربارش بحث کردن، جا نداره من خیلی وقت شما رو بگیرم. شاید یکی از نکته هاش این باشه که همونطور که ارثی که به انسان میرسه در یک مرحله قبلی دیگران اینو فراهم کردند و در این مرحله در اختیار او قرار میگیره، بدون اینکه برای دست یافتن به اون زحمت زیادی کشیده باشه. مؤمنین وقتی رحمت‌های بی‌پایان الهی را در بهشت دریافت می‌کنند، چندون تناسبی با کارهاشون نداره. چند لحظه ای در دنیای گذروندن مثل چشم هم زدنی بود، این کارهای ناقصی، کارهای همین جورایی که می‌بینین انجام دادن، حالا با خدا با لطف و تفضل خودش این همه نعمت‌های عظیمی به اونها مرحمت می‌کنه که چشم کسی ندیده، گوش کسی نشنیده، به ذهن کسی خطور نکرده. بعد در اینها برایشون ثابت میمونه، اون دیگه آریه ای نیست. امور دنیا هرچی بود چند سبایی در دستشون بود و گرفتن رفت، اما اینا دیگه برایشون ثابت خواهد بود، وارث دسته بهشت هستن، ملک اونها میشه، ملکی که خیلی فراتر از اون زحمتیست که برایش کشیدن، و دیگه کسی از دست اونها در نمیاره. هم فیها خالدون. امیدواریم خدای متعال به برکت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، مخصوصا به برکت حضرت سامن الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنای معصومین که امروز روز ولادت اون بزرگوار بود، عنایتی بفرماید و همه ما را از صدقه سر اهل بیت بیامرزد و توفیق پیروی صحیح از دستورات اونها و سیره اونها به همه مرحمت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.